أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الحمد لله على كل نعمة وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه وهو أرحم الراحمين ثم الصلاة والسلام على العبد المعيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى العمجد حبیب الهنا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و مولانا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم لسیما بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تعجیل در فرج امام زمان سلامتی وجود مطهرشون جذب عنایت ها هدایت ها تربیت های ویژه مهدوی به قلوب یکایکمون به مجلس و محفلمون صلوات بعدی رو یک پارچه مهدوی عنایت بفرم سیمای اخلاقی پیامبران در قرآن یکی از موضوعاتیه که میتواند ما رو به سبک زندگی قرآنی و عرفانی نزدیک بکنه. نباشیم در شمار کسانی که ادعای ما مسلمانی باشه اما سبک زندگی ما اسلامی و قرآنی نباشه. یکی از بهترین شیوه هایی رو که خداوند رحمان انتخاب میفرمایند برای این که ما الگو بگیریم، اسوه پذیری و الگو پذیری داشته باشیم در زندگیمون برای رسیدن به یک سبک زندگی رحمانی و عرفانی و قرآنی بیان داستان پیامبران الهی است که از میان 124 هزار پیامبر نام 25 پیامبر رو گزینش می‌فرمایند و بر سیره تربیتی اونها تأکید می‌کنند. یکی از این پیامبران الهی حضرت هود علی نبینا و آله و علیه السلام که عزیزانی که مشرف شده باشند به نجف اشرف و زیارت واد سلام نجف رو توفیق پیدا کرده باشند در اونجا قبر دو پیامبر بزرگ الهی رو زیارت میکنیم، قبر پیامبران حضرات هود و صالح علیهم السلام، حضرت هود و حضرت صالح. واژه هود در قرآن 10 مرتبه آمده، 3 مرتبه به معنای یهودی و قوم یهود و 7 مرتبهش اشاره دارد به سیره تربیتی و عرفانی حضرت هود علیه السلام. پس 7 مرتبه نام حضرت هود علیه السلام در قرآن تأکید شده و داستان زندگی او مورد تأکید الهی قرار گرفته. سوره مستقلی به نام هود داریم در قرآن که از زبان حضرت هود علی نبینا و آله و علیه السلام عباراتی رو که برای ما اسوه الگو و محل اقتداست بیان می‌فرمایند. سوره 11 قرآن سوره هود آیه 3 از زبان حضرت هود علیه السلام می‌فرماید و ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه. رسیدیم که سیره تربیتی حضرت آدم، سیره تربیتی حضرت نوح به عنوان پیامبر بزرگ الهی، اولین پیامبر اولوالعزم الهی، سیره تربیتی حضرت ابراهیم به عنوان دومین پیامبر اولوالعزم الهی تأکید بر دو عنصر استغفار و توبه و در بالاترین مراتب توبه انابه. استغفار، توبه، انابه که مورد تأکید تمام پیامبران اما مورد تاکید بیشتر بعضی از پیامبران قرار گرفته از جمله حضرت هود. می‌فرماید که از پروردگارتون طلب آمرزش کنید و آنگاه به سوی او توبه کنید. تقدم استغفار بر توبه چندین بار از زبان حضرت هود علیه السلام مورد تاکید قرار گرفته. استغفار طلب آمرزش، طلب بخشش، طلب پوزش از جانب خداوند رحمان، توبه بازگشت عملی به سوی خداوند رحمان، یک پشیمانی قلبی از درون، عزم و اراده و جدیت بر ترک گناه در آینده و بعد حرکت کردن به سوی خداوند رحمانه. توبه اینه که اگر ما داریم تبعیت و پیروی از گام‌های شیطان می‌کنیم که در 5 آیه می‌فرماید لا تتبعوا خطوات الشیطان، خطاب به انسان، ای انسان شأن تو این نیست که از گام‌های شیطان، از دعوت و فراخوان شیطان پیروی بکنی. خطوات شیطان، از گام‌های شیطان پیروی نکن. گناه، طغیان و عصیان در حقیقت پیروی از گام‌های شیطانه، حرکت به سمت شیطانه. شیطان دعوت میکنه، فراخوان میکنه، انسان از روی غفلت، از روی شهوت به سوی شیطان حرکت میکنه. توبه یک قیام درونی است، یک انقلاب درونی است، یک عرفان درونی است که انسان میفهمه که شأن او رفتن به سوی شیطان نیست، از سمت شیطان رو برمیگردونه به سمت خداوند رحمان، تغییر مسیر میده و حرکت میکنه به سوی خداوند رحمان. این میشه حقیقت توبه، که حالا باید آنچه که از او فوت شده تدارک بکنه، جبران بکنه، حق الله، حق النفس، حق الناس رو، این رو میرسیم. هنوز به بحث توبه نرسیدیم. آنقدر آثار و اسرار داره کلیدواژه استغفار در قرآن که این اولین گام رو اگر ما درست برداریم بفهمیم، استغفار، توبه، انابه، اینا یک حقیقتن، اما در سه مرحله طولی و افزایشی و صعودی. می‌فرماید که از زبان حضرت هود علیه السلام استغفار کنید، بعد از اون توبه کنید. نتیجه این استغفار و توبتون این میشه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. خداوند شما رو یک زندگی سرشار، روان، آسان، پرخیر و برکت عنایت میکنه. خداوند میشه کارگردان زندگی شما. یمتعکم متاعا حسنا یعنی با یه زندگی نیکو و سرشار از نعمتها و برکتهای این جهانی شما رو یاری میکنه. اونم تا که تا پایان عمر مقدرتون، اجل مسمى. اگه بخوایم این بیان حضرت هود علیه السلام رو خوب درک کنیم، باید توجه داشته باشیم که ما دو نوع اجل داریم، دو نوع مرگ داریم. یکی اجل مسمى، یکی اجل معلق. یکی مرگ مقدر ماست که تقدیر شده، که در روایتی داره خداوند شما رو برای عمرهای طولانی آفریده، شما با گناهانتون عمرتون رو کوتاه میکنید. در روایت دیگری داره هیچ چیزی مانند گناه عمر انسان رو کوتاه نمیکنه. یکی از آثار هلاکت بار گناه، گناهی که ذنب نامیده شده، دنباله آثار هلاکت بار و دنباله دار گناه چیه؟ اینه که عمر انسان کوتاه میشه. میفرماید اونهایی که به خاطر گناهانشون عمرشون کوتاه شد دچار عجل معلق میشن. یعنی یه مرگی داره انسان که این معلقه. حالا توی ادبیات عامیانه گاهی شنیده میشه میگن عجل معلقی، اما این اصلش عجل معلقه در مقابل عجل مسمى. این دوتا واژه رو باید یاد بگیریم. می‌فرماید تعداد کسانی که عمر مقدر خودشون رو ندارند و در مقابلش دچار عجل معلق میشن، اینا آمارشون خیلی بیشتر از کسانی که عمر طبیعی و مقدر خودشون رو دارن. گناه عمر انسان رو کم میکنه. می‌فرماید استغفار و توبه باعث میشه که خداوند عمر مقدر شما رو به سر بیاره، به سامان بیاره، دچار عجل معلق نشید. عجل معلق میتونید اینطوری مثال بزنید، مثلا این چراغ‌های فانوسی قدیمی رو در نظر بگیرید. یک در مخزن اون نفت می‌ریختن، فتیله‌ای داشت و نفتی. این نفت باید بسوزه، این فتیله روشنی بده. وقتی که نفت تمام می‌شد، این فتیله خاموش می‌شد. این مخزن نفت رو و مدت زمانی که باید این نفت بسوزه تا این چراغ خاموش بشه، اینو نامش رو بذارید عجل مسمى یا عجل مقدر، مرگ مقدر. یعنی ما یه ظرفیتی داریم برای عمرهای طولانی، برای زمان طولانی مدت زندگی در دنیا. تا این نفت آهسته آهسته بسوزه، ظرفیت تمام بشه، این چراغ خاموش بشه. اما یه مرتبه در نظر بگیرید، برای مثال عجل معلق، این فانوس در معرض باد شدیدی قرار بگیره، یه مرتبه یه باد شدیدی بیاد، این فتیله روشناییش خاموش میشه. اما نفته جای خودش هست، چراغ خاموش شد، این میشه عجل معلق. یعنی قبل از اینکه ظرفیت زمانی ما و عمر ما تمام بشه، با تمام شدن اون نفت در این فانوس، یه مرتبه یه طوفانی اومد، یه بادی اومد، این میشه باد گناه، این میشه طوفان گناه. و البته عوامل دیگری مثلا چشم و نظر باعث عجل معلق میشه. آقا چه دینی داریم، چه دین جامعی داریم، چه جوری پرده برداری میکنه از معادلات کائنات. اینه که پیامبر میفرمایند که اگه دل قبرستانها رو بشکافید، اونهایی که با چشم و نظر رفتن، به خاطر چشم و نظر دچار عجل معلق شدن و دیگه مرگ مقدر خودشون جلو افتاده، اینها تعدادشون بیشتره. بیشتر اهل قبرستانها اونهایی هن که با چشم و نظر رفتن. حالا برای چشم و نظر شما میبینید که چه دستوراتی داده میشه. حرزهای ائمه اطهار که جناب محدث قمی در باب پنجم ملحقات مفاتیح الجنان به طور کامل میاره، حرز یعنی حفاظ، یعنی سپر. حرز، حفاظ و سپر در مقابل عجل معلق، حفاظ و سپر در مقابل چشم و نظر، حفاظ و سپر در مقابل اون کوتاهی عمری که به خاطر گناه داریم مبتلا میشیم بهش. اینا رو با دستخط مبارکتون بنویسید، در کیف حرزی داشته باشید. مثلا حرز امام جواد علیه السلام توصیه شده، توصیه حضرت آیت الله سید علی آقای قاضی طباطبایی بوده. حضرت آیت الله العظمى بهجت رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که جناب سید علی آقای قاضی تاکید میکردن حرز امام جواد علیه السلام رو حتما به صورت بازوبند استفاده بکنی. اینا همه لطائفیه، آثاری داره، اسراری داره که باید ما اینها رو دل بدیم و استفاده بکنیم تا دوچار یه مرتبه عجل معلق نشیم. میفرماید استغفار و توبه شما باعث میشه که خداوند تا پایان عمر مقدرتون شما رو نگه داره توی دنیا. اونم نه با یه زندگی سخت و در تنگنا، با یه زندگی سرشار از نعمتهای این جهانی. این آیه سوم سوره هود بود. در آیه 52 سوره هود باز دوباره از زبان حضرت هود علی نبی نام علیه و علیه السلام میفرماید و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الی. ای قوم، استغفار کنید، بازگشت کنید به سوی خدا، توبه کنید به سوی خدا. دو تا اثر دیگر رو از آثار استغفار مورد تاکید قرار میده. یرسل السماء علیکم مدرارا که از زبان حضرت نوح هم در آیات 10 تا 12 سوره نوح تاکید شده. گناهانی که اومده درهای آسمان رو به سوی شما بسته، باعث ممانعت از روزی‌های مادی و معنوی شما شده، این استغفار و توبه شما میاد درهای آسمان رو به سوی شما باز میکنه. اونم سرشار، پیاپی، مداوم روزی‌های مادی و معنوی بر شما نازل میشه. یکی از روزی‌های مادی که ما نیاز داریم بارش‌های به هنگام و پیاپی هست تا زمین‌های ما آباد، نهرهای ما جاری و سرشار، درخت‌ها و باغ‌های ما پربار. این از آثار استغفاره. اثر بعدی رو می‌فرماید یزدکم قوتاً الی قوتکم. خداوند به طور مداوم بر اثر این استغفار و توبتون قوتی بر قوت شما می‌افزاید، نیرویی بر نیروی شما می‌افزاید. که حالا در تفسیرش فرمودن هم خداوند بر نیروی ایمانی و عرفانی شما می‌افزاید، هم بر نیروی جسمانی شما می‌افزاید، هم بر نیروی اخلاقی و روحی و روانی شما می‌افزاید، هم بر نیروی مادی و اقتصادی شما می‌افزاید. اینا همه برکات استغفار و توبه است. در تفسیر این که حضرت هود علیه السلام فرمود یمتعکم متاعا حسنا، اگه شما اهل استغفار و توبه باشید، خدا یه زندگی نیکو، سرشار، پربرکت، اونم تا پایان عمر مقدرتون، نمیذاره دچار عجل معلق بشید، بهتون عطا میکنه. یکی آثار و اسرار استغفار رو سریعا بیان بکنیم. یکی جذب روزی فراوانه. امام علی علیه السلام فرمودن که اکثر الاستغفار تجلب الرزق. فراوان استغفار بکنید تا روزی ها رو به سوی خودتون جذب کنید. در روایت دیگری فرمودن الاستغفار یزید و فرز، استغفار باعث فراوانی روزی میشه. در روایت دیگری فرمودن من استبتع الرزق فلیستغفر الله، هر که نگاه میکنه میبینه رزق و روزی او داره کند میرسه، تنگنای در روزی، محرومیت و محدودیت در رزق و روزی رو، سختی در رسیدن به روزی های الهی رو درک میکنه، باید فراوان استغفار بکنه. در روایتی پیامبر فرمودن من اکثر الاستغفار جعل الله له من کل هم فرجا و من کل ضیق مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. کسی که اهل فراوانی استغفار باشه، سه اثر رو خدا به او میده، سه اثر ویژه الهی. جعل الله له من کل هم فرجا، خداوند از هر قصه‌ای و از هر غم و اندوهی راه گشایشی برای او قرار میده. و من کل ضیق مخرجا، از هر تنگنایی راه فرج و گشایشی پیش روی او باز میکنه، راه گریزی. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که گمان نمیکنه خداوند به او روزی میرسانه. دستورالعملی رو امام باقر علیه السلام دارن برای رهایی از بار بدهی، کسانی که دوششون زیر بار بدهی و دین سنگینی میکنه. ما یه مناجات ها و دعاهایی داریم برای رهایی از بار بدهی. مثلا در صحیفه سجادی امام سجاد علیه السلام یه دعای ویژه دارن برای اینکه خداوند لطف بکنه بار بدهی و دین از روی دوش ما برداشته بشه. انسان باید تلاش بکنه. بعضی‌ها خیلی راحت زیر بار دین و بدهی میرن، اینو پیروزی میدونن، اینو موفقیت میدونن، مثلا فلانجا وام میدن بدارید. نه، انسان مومن حتی الامکان تو جایی که امکان داره زیر بار بدهی و دین نمیره. و وقتی هم که زیر بار دین و بدهی رفت، سریعا میخواد که مثلا میره آقا قسطهاش رو چند برابر میکنه که مثلا یه مقدار راحت تر باشه، در صورتی که میتونه بیشتر بده زودتر رها بشه از بار دین. توی روایات داره زیر بار دین و قرض موندن انسان رو پیر میکنه، افسرده میکنه، روح انسان رو دچار قبض و گرفتگی میکنه. اینه که انسان مؤمن تلاش داره که سریعا از زیر بار دین و بدهی بیرون بیاد، اینه که اینو یه گرفتاری میدونه، از خدا همیشه طلب میکنه. امام باقر علیه السلام میفرماید که اکثر من الاستغفار و رتب لسانک به قرائت انا انزلنا. از امام باقر پرسیدن که چگونی از زیر بار دین و بدهی بیرون بیاییم، دستورالعملی بفرمایید. فرمودن فراوان استغفار کن و فراوان لبت رو تازه و معطر کن به تلاوت سوره قدر. فراوانی استغفار و فراوانی تلاوت سوره قدر عنایت ویژه خداوند رحمان شامل حال ما میشه، کائنات دست به دست هم میدن، ما به گونه ای بتوانیم زودتر از زیر بار بدهی و دین بیرون بیاییم. پس فراوانی استغفار به اضافه فراوانی سوره قدر و سوره انا انزلنا. فرمودن ادفع و ابواب البلایا بالاستغفار، درهای بلا و گرفتاری رو با استغفار قبل از این که به سوی شما بیاد ببندید. و یا اگر به بلا و گرفتاری و بیماری سختی دچار شدید، سریعا با فراوانی استغفار، که در روایتی داره اگر کسی دچار سختی و تنگنای عجیب و غریبی میشه، 30,000 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الی. نه اینکه حالا مثلا فی المجلس، نه، در دستور کار بذاره، مثلا در طول یک هفته، در طول چند روز 30,000 مرتبه یه صلوات شماری داشته باشه، این شماره از دستش در نره. 30,000 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الی باعث گشایش از بلاها، نقمتها و بیماریهای سخت میشه. دور کننده غمها و قصه هاست. فرمودن من کس و رحمومه فلی یک سر من الاستغفار، کسی که غم و قصهش زیاده تو زندگی باید فراوان استغفار بکنه. نجات بخش از سختی هاست، علیک بالاستغفار فانه المنجات، بر تو باد به استغفار که نجات دهنده انسان از تمام سختی ها و گرفتاری هاست. امان بخشی از فقر و تنگ دستی. یه دستوری رو دارن مولامون حضرت علی ابن مسر رضا علیه آلاف و طیعته و سنام. فرمودن انگشترهای عقیقتون رو بدید این سه عبارت رو روش بنویسن: ما شاء الله، لا قوت الا بالله، استغفر الله. بعد روایت، هم روایت امام صادق علیه السلام، هم روایت امام رضا علیه السلام، میفرماید من کتب علی خاتمه ما شاء الله، لا قوت الا بالله، استغفر الله. امن من الفقر المدقع، کسی که روی انگشترش بده چنین بنگارن، مکتوب بکنن، حکاکی بکنن، ما شاء الله لا قوت الا بالله استغفر الله. خداوند او رو از فقر و تنگ دستی خار کننده، فقر و تنگ دستی که انسان رو خار و ذلیل میکنه که بره به کس و ناکس رو بزنه، به هر کسی رو بزنه، این میشه فقر خار کننده. میگه از فقر و تنگ دستی خار کننده شما رو در امان میداره. بسیار مورد توصیه واقع شده استغفار. در پایان بنده یه اشاره ای داشته باشم به این که فرمودن خداوند تبارک و تعالی مورد ستایش قرار میده استغفار کنندگان در سحرگاه رو، المستغفرین بالاسحار. چند دسته مورد ستایشن در قرآن و بعد در روایات هم تاکید میشه، میگه محبوب ترین صداها در نزد خداوند سه صداست، محبوب ترین صداها. یکی صدای خروس، صدای خروس ها که در سحرگاه با صداشون دارن بیدار میکنن، دعوت به بیداری، دعوت به تهجد، دعوت به سحرخیزی. و روایتی داره از جناب سلیمان نبی علی نبینا و علیه و علیه السلام که خداوند قدرت فهم زبان پرندگان رو به او عنایت کرده بود، منطق طی فرمودن خروس ها در سحرگاه دارن میگن اذکر الله ایها الغافلین، پاشید یاد خدا بکنید ای کسانی که در خواب غفلت فرو رفتید. خدا دوست داره این صدای خروس. دوم صدای تلاوت کنندگان قرآن محبوب خدا. سوم المستغفرین بالاسحار، کسانی که در سحرگاهان استغفار میکنن. بعد حدیثی داریم برای اینکه شما در شمار مستغفرین بالاسحار قرار بگیری، به مقام محبوبیت نزد خداوند رحمان برسی، راهش رو امام صادق علیه السلام این گونه بیان میکنن. میگن در قنوت نماز وتر 70 مرتبه بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه، من قال فی وتره اذا وتر استغفر الله ربی و اتوب الیه 70 مرتن، 70 مرتبه در قنوت نماز وتر استغفر الله ربی و اتوب الیه. و واظب علی ذلک حتی تمزی سنتون، و مواظبت بکنه بر این سیره تا یک سال بگذره. یک سال مداومت بر نماز شب، تو قنوت نماز شب 70 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه، اگر نماز شب قضا شد در روز قضاشو به جا بیاره. این مواظبت باعث میشه کتب الله عنده من المستغفرین بالاسحار، شخص رو خداوند در شمار استغفار کنندگان سحرگاهی که به مقام خاطرخواهی و هواداری به اونها نگاه میکنه در شمار مستغفرین بالاسحار قرار میگیره. وجبت له الجنه، بهش بر او واجب میشه. و المغفره من الله عز وجل، مغفرت و آمرزش های الهی هم شامل حال او میشه. آخرین حدیث این باشه که فرمودن بهترین ارمغان، بهترین هدیه و تحفه برای رفتگان، برای مردگان استغفار. اگه شما خواستید بهترین هدیه و سوغات و ارمغان رو برای رفتگانت، برای مردگانت، برای ذوی حقوق پدر و مادری که از دنیا رفتن، دوست، رفیق، آشنایی که، عزیزی که از دنیا رفته بفرستی از دنیا، باید استغفار رو بدرقه راهشون بکنی. امام علی علیه السلام فرمودن ما اهدی الی المیت هدیتون ولا اتحف تحفتون افضل من الاستغفار، هیچ تحفه و هدیه و ارمغان و سوغاتی بهتر و با فضیلت تر از استغفار برای مردگان و رفتگان نیست. حالا استغفار رو هم یاد بگیریم از زبان حضرت ابراهیم خلیل الرحمن که میفرماید که خداوند نقل میکنه استغفار حضرت نوح برای پدر و مادرش، استغفار حضرت ابراهیم، استغفار حضرت ابراهیم اینه، آخرین آیه الهی و قرآنی باشه، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدایا پدر و مادرم رو، مؤمنین و مؤمنات رو ببخش و بیامرز و مورد مغفرت خودت قرار بده. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، که داره در روایت کسی اینطوری از خداوند طلب مغفرت کنه برای والدینش و برای مؤمنین و مؤمنات، در روز قیامت مورد شفاعت تمام مؤمنانی که حق شفاعت دارن قرار میگیرد ان شاء الله. خدایا به مقربان درگاهت، به پیامبران الهی، قسمت می دهیم در ظهور امام زمانمون تعجیل بفرما، قلب مقدسش و از ساهر از هممون راضی و خوشنود بگردان. خدای دشمنان امام زمان، داعشی های جنایتکار، آل سعود جنایتکار نیست و نابود و هلاک بگردان. محبان امام زمان نصرت عنایت بفرما. مریضانمون، ملتمسین دعا، جانبازانمون، امراض جسمی و اخلاقی خودمون به کرامت حضرت امام الرؤوف شفای کامل و عاجل عنایت بفرما.